نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. دوستان، انسان کامل رو گفتیم که توی مثنوی با نی میشناسیم، نی که نوای الهی رو میسرایه و یک یار و مصاحبت، در واقع مصاحبی رو میخواد که باش مصاحبتی داشته باشه و از همه اون تعلقات و آویزه های اون دنیایی که درش هستیم بریده باشه. وقتی اینجا به ما میگه نی حریف هر که از یاری برید، حریف نی کیه؟ حریف یعنی کسی که یار نیه. حریف نی انیس و معنوس بودن با نیه. کسی میتونه حریف نی باشه که بیشترین معانست رو با نی داشته باشه، بیشترین ارتباط رو، بیشترین تلفیق و ترکیب شدن رو با این نوا داشته باشه. توی مصرع دوم خیلی جالبه، میگه پرده هایش پرده های ما درید. اینجا داره از این ساز صحبت میکنه و ما میدونیم که ساز در واقع پرده هایی داره. در قدیم البته پرده رو به 12 تا آهنگ اطلاق میکردن که حالا اسمای متفاوتی داشت، نوا و راست و حسینی و راهوی و عراق و حجاز و زنگوله و عشاق، به اینها میگفتن پرده. اما امروزه در واقع به این زههایی که وجود داره میگن پرده و خب این برای تعیین نوت هاست روی ساز ها. و میگه این پرده های نی، اون در واقع چیزی که اون حالا زههایی که میتونست نوت ها رو تعیین بکنه، که یعنی جزئی ترین چیزی که یک موسیقی رو به گوش ما میرسونه و اون نوازنده باید اونها رو بشناسه و بنوازه، میگه این پرده های این موسیقی و نغمه هاش آتش به جان در واقع اون موسیقیدانی که داره در اون میدمه میزنه و پرده های اون رو میدره، که حالا ممکنه از اون نتیجه اون دریدن این باشه که اون در واقع کسی بگریه و یا کسی بخنده بعد از اینکه اون نغمه رو شنید و به گوشش رسید. و در واقع اینجا دوستان یه نکته‌ای داره این بیت و در کل فکر میکنم مثنوی و در کل بحث‌های شناختی، و اون نکته اینه که دوستان به هستی باید گوش بدیم. هرچی بیشتر گوش بدیم بیشتر به دست میاریم. این نکته بسیار نکته مهمیه. هرچی صحبت بکنیم حجاب بیشتر میشه. اگر هم متوجه رازی شدیم و یا همچنان هم در واقع برام پیش اومده که یا الان متوجه شدیم یا در آینده، باید دقت بکنیم که این راز رو فقط و فقط با محرم راز در میون بذاریم. خب خیلی هم سخته واقعا پیدا کردن یه همچین فردی، اما به هر حال میبایست که به این طور عمل کرد. مولانا با طب زمان خودش آشنایی داشته، با موسیقی آشنایی داشته. مولانا برعکس حافظ و سعدی هرگز توی اشعارش به گذشته بر نمیگرده. اگر حالا تو شعرهای جلتا، تو ابیات جلتا میخونیم که میگه صوفی ابن الوقت میباید عزیز. ابن الوقت یعنی کسی که در حال زندگی میکنه. در حال زندگی کردن دوستان میدونی یعنی چی؟ یعنی فوق زمان بودن. یعنی اصلا در اون زندگی ما زمان مطرح نیست و ما فراتر از زمان، فوق زمان می اندیشیم و زندگی می کنیم. از این زاویه هم بهش نگاه بکنید، چون همیشه در حال زندگی کردن یعنی همین لحظه را قدر دانستن بوده، همین لحظه را دیدن بوده. اما به این معنا در واقع اساتید برداشت نمی کنن و میگن در حال زندگی کردن یعنی فوق زمان بودن، فرای اون لحظه بودن. حتی توی محفل ما که داریم راجع بهش و در پیرامونش صحبت میکنیم، دوستان حیف و دریق اصلا معنی نداره. اصلا فقط نقد و بچسبیم، چون گذشته گذشته. و این نظری هست که مولانا برای ما به جا گذاشته. همچون نی زهری و تریاقی که دید، همچون نی دمساز و مشتاقی که دید. آیا تا کنون کسی زهر و پادزهری مثل نی اصلا دیده؟ معلومه که ندیده. آیا اصلا کسی تا حالا همدم و مشتاقی مثل نی دیده؟ نه. نه واقعا ندیده. همونطور که حضرت حق با صفت قهر و لطف وصف میشه، انسان کاملم به صفت قهر و لطف توصیف میشه. انسان کامل زهر نسبت به اهل فسق و گناه و پادزهر نسبت به صلاح و اصحاب معرفت. البته میتونیم نسبت به شخص واحد هم در نظر بگیریم که میتونه هم زهر باشه هم پادزهر، چون همین که فراق و هجران رو بیان میکنه زهر میشه و همین که مژده قرب و وصال میده پادزهر میشه. چیزی که میخواد اینجا بگه همین انسان کامل بودنه. این که نی میتونه هم خودش درد باشه و هم درمان، هم همراه و همدم ما باشه و هم مشتاق باشه و همه چیز رو میتونه در خودش داشته باشه، فقط مهم اینه که ما در اون چگونه بدمیم و کسی که در اون میدمه نتیجه اون رو مشخص میکنه. نی حدیث راه پرخون میکند، قصه های عشق مجنون میکند. نی از راه پرخون سخن میگه، یعنی انسان کامل از راه پرمشکل و خطرناک در واقع که رسیدن و وصال به عشق ربانی داره حرف میزنه. داستانهایی از عشاق میگه و با اینکه در واقع بعضی از حالا ابیاتی که هست توی این کتاب با اینکه از عشق سخن میگه، اما اینا وقتی که از حالا مثلا داستان عشق مجنون رو داره میگه، اینا به معنای فلسفی داستان لیلی و مجنون اشاره نداره، بلکه به معنای حسی این داستان اشاره داره و تمام اینه که ما یک راه و مسیر سخت رو با تمام احساسی که مجنون به لیلی داشت میخوایم ازش گذر بکنیم، با اون حجم از شعله ور بودن و بریم و برسیم به اون راه پرخون که در نتیجه قطعاً یک خونکی در انتظار ما هست. محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. این هوش محرمش تنها کسایی هستن که از عقل معاش بیهوشن، یعنی اسرار حقیقت رو تنها دوستان اهل فنا میدونن، فقط اونها درک میکنن. کسی که در واقع گناهکاره، کسی که نااهله، وقتی هم بشنوه گونگه، اصلا متوجه بحث نمیشه. کسی که همونطور که طالب زبان گوشه و هیچ عضو دیگه‌ای الفاظ رو که به وسیله زبان گفته میشه نمیتونه بشنوه، پس تا شخص اون لوح ضمیرش رو از خیالات پاک نکرده باشه اصلا راز حقیقت رو نمیتونه درک بکنه. و ما توی ابیات قبلی همش اشاره کردیم این بیتا رو کمی میتونیم راحت‌تر ازشون گذر کنیم چون معنا خیلی واضح هست. و البته فکر میکنم اگر از روی ابیات هم بخونید، حالا کتاب جلتون باشه یا اگر نسخه دیجیتالش رو دارین، خیلی بهتون کمک میکنه. این که آدم به کلمه نگاه بکنه خیلی خیلی تو مفهوم کمک میکنه، چون در واقع دارید علاوه بر حس شنوایی حس بینایی رو هم وارد کار میکنید و این باعث میشه که ما قدرتمندتر میگم حواست رو جمع کن، یعنی از هر پنج حواست برای درک موضوع استفاده کن. پس هرچی ما حواس بیشتری رو بذاریم برداشت بهتری خواهیم داشت. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. دوستان عارفان از زمان فاصله میگیرن، فراتر میرن، به جایی میرن که لازمانه و هیچ روز و شبی وجود نداره و روح ما محکوم به احکام بدن ما هستش، باید با ساعت عجین بدونیمش. مثلا میگیم که ساعت 2 فلان موضوع رو من فهمیدم. همه چیز برای ما با زمان معنی میشه، همه چیز، جهان ابدی به معنای بی‌زمانیه و اصلا اول و آخر نداره و عارف دقیقا کاری که میکنه همینه که از زمان فاصله میگیره. اون مفهوم ابن الوقت رو به خاطرمون بیاریم که در حال زندگی کردن هست، میتونه بیشتر به ما توی این بحث کمک بکنه. روزها گر رفت گور و باک نیست، تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست. اگر این روزهای پرسوز سپری شد و عمر گذشت، بگو ای عمر بگذر، من هیچ ترسی ندارم چون همه اینا جبران شده است و عشق واقعی هم در واقع در همینه که ما به این باور برسیم که همه این لحظاتی که میاد برای ما و فکر میکنیم که الان باید یه چیزی به دست بیاریم، الان باید یه کاری بکنیم، متوجه باشیم که از پیش همه اینها رو برای ما جبران کردن، به ما دادن، فقط ما باید دست بندازیم، تور بندازیم، قلاب بندازیم و سیدش کنیم.